بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. محضر مبارکتون بیان کردیم که آیا باید اکتفا کرد به مرجحات منصوصه یا اینکه میشه تعدی کنیم از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه. اگر یادتون باشه گفتیم اینجا چند تا نظر هست؟ بله؟ بله. نظر جناب حضرت شیخ رحمت الله علیه این بود که میشه تعدی کرد، درسته؟ و سه تا دلیل ایشون اووردن تو تعادل تراجیح رسائل. جناب حضرت آخوند رحمت الله علیه سه تا دلیل ایشون رو رد کردن. الان جناب حضرت آخوند رحمت الله علیه میخوان دو تا دلیل دیگه هم بیارن که علاوه بر اون رد ادله جناب شیخ، دو تا دلیل دیگه هم بیارن که تعدی از منصوصات به غیر منصوصات صحیح نیست. دلیل اول، عزیزان اینها رو خوب انشالله حلاجی کنید، تحلیل کنید، بعدن که قرار شما نظر بدید انشالله همه این کر و فرا رو مورد نظر مد نظر بگیرید که خودتون انشاءالله به یک اتخاذ مبنایی در اینجا برسید. جناب حضرت آخوند می فرماید که اگر منات ترجیح به هر مزیتی بود، چه منصوص چه غیر منصوص، مناسب این بود که امام بیاد چیکار کنه؟ یک ضابطه کلیه برای ما بیان بکنه، یک قاعده کلیه برای ما بیان کنه، و اون قاعده اینه: هر خبری که هر مزیتی داشته باشه بر اون خبر که اون مزیت رو نداشته باشه ترجیح داره. مناسب اینه. اگر تعدی از بفرمایید منصوصات، اگر تعدی از منصوصات به غیر منصوصات جائز بود، مناسب این بود که حضرت امام معصوم بیاد برای ما چیکار کنه؟ یه قاعده کلیه برای ما بیان کنه. که این قاعده کلیه، این ضابطه کلیه این میشه: هر مزیتی که باعث ترجیح خبری بر خبر دیگه بشه موجب ترجیح خواهد شد. و سلام. دیگه این همه سوال و جواب و این همه راویای مختلف میگن آقا چه کنیم، آقا در جواب هر کدومشون بیاد یک پاسخ بده، میگه اینو اگه داشت مرجح حساب کن. توی روایت دیگه یه چند تا دیگه یادتونه گفتیم کمیتاً و کیفیتاً مرجحات چی دارن؟ استراب دارن، یعنی منظم نیستن. که همین عدم بگید همین عدم نظم گفتیم نشان دهنده استحباب بود. چرا؟ چون اگر امری واجب باشه باید شفاف بیان بشه، شفاف و روشن، تا مکلفین دچار سردرگمی و سرگردانی نشن، تحیر نشن. پس مرجحات هم کمیتن هم کیفیتن دارای فراز و نشیب و استراب هستن. اگر تعدی جائز بود، مناسب این بود که امام یک جمله می فرمود، یه ضابطه کلیه می فرمود که آقا هر مزیتی موجب ترجیح میشه و سلام. در حالی که امام هیچ وقت این ضابطه این طوری رو برای ما بیان نکرده، لذا بفرمایید. تعدی جائز نیست. این دلیل دوم. بریم سراغ دلیل سوم. یا حالا تتمه همین دلیل میتونیم اسمشو بذاریم. تتمه این دلیل اینه. خب دقت کنید، راوی میاد پیش امام میگه آقا من دو تا روایت متعارض دارن، با هم دیگه درگیر شدن، نمیدونم کدومشون رو ترجیح بدم. امام میگه به فلان مزیت، به فلان مزیت، به فلان مزیت چیکار کن؟ عمل کن. اگر خبری این مزیت رو داشت، اصدق بود عمل کن، اورع بود عمل کن، افقه بود عمل کن. بعد راوی میره دنبال این مرجحات، همه رو پیدا میکنه، بعد میاد خدمت حضرت امام معصوم میگه آقا جون من رفتم دو روایت رو بررسی کردم، حسابی بالا پایین کردم، به چی رسیدم؟ به تساوی و تعادل رسیدم. امام چی به من دستور میده؟ نه نه، امام بعضن به من میگه که صبر کن تا امامت رو ببینید. چی میفرماید؟ بله ارجاع، باریکالله ارجاع. به ما میگه صبر کن، توقف کن. خب اگر دقت کنید، استدلال دقت کنید، آخون چه میفرماید؟ اگر تعدی از مرجحات از دیدگاه امام جائز بود، امام نمیگفت توقف کن، امام نمیگفت که صبر کن. میگه خب من به شما 7-8 تا 10 تا 11 تا مرجح گفتم، همه مساویه، برو بعدی. نه برو بعدی، یه جمله بهت میگم راحت باش. هر مزیتی شما پیدا کردی که این روایت رو بر دیگری
ترجیح بده.
نه این که بیاد بگه آقا صبر کن تا امامت رو ببینی تکلیفت رو روشن کنه. امر به ارجاع و امر به توقف نمی کرد حتی تلقا امامک. پس نشون میده تعدی جائز نبوده، و الا امام ما رو امر به توقف و ارجاع نمیداد، بلکه میگفت چی؟ به ما همون تقریبا تتمه همون بحث قبلیه. حالا میشه اسم گذاشت دلیل دوم، میشه دلیل سوم گذاشت، یا میشه همون دلیل دومو با یک بیان دیگه ای مطرح کردنه. پس دقت کردید؟ اگر تعدی جائز بود، امام امر به توقف نمی کرد، بلکه می فرمودن حالا که تساوی شد، حالا که تعادل شد، به جای این که بگه صبر کن، می فرمود چی؟ برو دنبال هر مزیتی که احساس می کنی این مزیت باعث ترجیح میشه. مثلا می بینی که راوی یک انسان بسیار باهوش و تیزهوش و ذهن بسیار چی داره؟ دقیقی داره. اونو دیدی؟ به اون عمل کن. راوی آدم بسیار بسیار پاک و پاکیزه ایه، خیلی با تقواست مثلا، همونو ترجیح بده. ما رو عم میکرد دنبال مزایا، مزایایی که تنسیس نشده، تصریح نشده، نه اینکه به ما میگفت صبر کن. پس این هم نکته دوم معنی نمیده که امام بعد از بیان مرجحات و ما رفتیم دیدیم تساوی هست، تعادل هست، بعد به ما میگه که آقا صبر کن، توقف کن. پس این هم نشان دهنده این مسئله هست که تعدی جائز نبود. اگر تعدی جائز بود، امام امر به توقف و ارجاع نمیداد. بله.
استاد نمیشه اشکال کرد که این برای زمان حضور امام بوده، حتی تلقا امامک، و مایی که الان دسترسی به امام نداریم نمیتونیم این روایت عمل بکنیم، این که این رو دلیل بیاریم؟
ببینید این نکته خیلی مهم هست که داریم میگیم که اگر اون موقع جائز بود برای ما هم جائز میشد، چون اون موقع هم جائز نیست برای ما هم جائز نیست.
در اون حتی تلقای امامه که الان مقدور ما نیست.
بله الان برای ما جائز نیست، اما حالا البته اینجا نمیدم، حالا میشه گفت احکام ما، چون قائل به اشتراک احکام هستیم دیگه. دقت کردید؟ اگر اون موقع به اصطلاح واجب بود، خب میگفت آقا این کارو بکنید، اما چون واجب نبود نگفت، و اگر میگفت برای ما هم واجب میشد. دقت کردید؟
ذهنیت این بوده که میتونه امام رو ملاقات بکنه، ولی الان دیگه همچه ذهنیتی هم نیست. الان امر به محاله که بخواد
نگاه کنید، امر به محال نیست دیگه. دقت کردید؟ نه، امر به محال نیست دیگه، حکم اینه، حکم شما اینه که صبر کنید تا امام زمانتون رو ببینید، ولو این که تا آخر عمرتون نبینید. دقت کردید؟ یا این که ما میرفتیم سراغ همون روایات تأخیر نهایتا، اما قابل تأمله، اشکال خوبیه، اشکال خوبیه. خب پس این هم این مسئله، مسئله دوم. پس خلاصه مطلب، امر به ارجاع، امر به توقف، نشان دهنده عدم وجوب، عدم ببخشید نه وجوب، عدم جواز تعدیه. این دو تا دو سه خط رو هم بخونیم بریم سراغ مطلب بعدی. خوبه اینطور مطلب بگیم بعد تطبیق بدیم، دیگه طولانی نشه تطبیقا. هذا، این دلیل اول آقایون که رد کردیم که سه تا زیر دلیل داشت، حالا اصطلاحا سه تا دلیل هم رد شد. مع، این مع میشه دلیل دوم جناب آخوند. در چی؟ بفرمایید. در رد جواز تعدی. مع ما فی عدم بیان الامام للکلیه. دلیل بعدی ما اینه که امام ضابطه کلیه برای ما بیان نکرده، در حالی که مناسب این بود که ضابطه کلیه رو میگفتن، اما اینجا ها امام ضابطه کلی رو برای ما بیان نکردند، که بالاخره این روات عزیز، فقهای عظامی که بودن، از سردرگمی در بیان. کی؟ خب عدم بیان امام للکله، این هم قرینه ایست، دلیلی است بر چی دوستان؟ بر این که تعدی جائز نبوده، چون اگه تعدی جائز بوده مناسب این بود که امام یه قاعده کلیه میگفت که دیگه فقها و روات دچار سردرگمی نشن. این کی دلیله، اما دلیل نه عدم بیان. این خیلی نکته مهمیه، دلیل بیانه، باریک الله. گرفتید؟ این کی بنویسید علت برای بیان امام علیه السلامه، نه برای عدم. چون حالا فرمود فی عدم بیان، معمولا لام یا کی یا این ادات تعلیل بیاد، ممکنه تو ذهن کسی به وجود بیاد، ممکنه تو ذهنش این باشه که این دلیل عدم بیان، نه این عدم، این دلیل بر بیانه. یعنی اگر امام بیان میکرد چی میشد؟ کی لا یحتاج السائل الى اعادت السؤال مرارن، تا اگر امام بیان میکرد دیگه نیاز نمیشد که سائل، که یا فقیه بوده یا راوی بوده یا حتی مردم عادی بوده، الى اعادت السؤال مرارن، هی بیاد تکرار کنه. امام میگه برو ببین استقه، میره میبینه هر دو استقه، میاد پیش امام دوباره، میاد میگه برید ببینم افقه کدومه، نمیدونم چی باشه، هی میره مرارن، یعنی هی تکرار میشه تکرار میشه. خب به جای این که ماهی بهشون داده بشه، ماهیگیری یادشون، یه قاعده کلیه، همه هم آدم های تیز و زرنگی بودن، خیلی آدم های خوبی بودن این فقه ها و روات ما، یه قاعده بهشون میدادید، یه ضابطه بهشون میدادید، تموم میشد قضیه. بله، مثل خیلی از قواعدی که دادیم. پس این کی چی شد؟ تعلیل بیانه نه عدم بیان. خب این تموم شد، این دلیل دوم. دلیل سوم، یا میتونیم تتمه دلیل دوم میگیم، و ما فی امرهی، پس مع ما فی عدم بیان، مع ما فی امرهی، اینم عطف به اون مای بالاست، و ما فی امرهی علیه السلام بالارجاع. ارجاع یعنی چی؟ یعنی توقف کن، صبر کن تا آقا جونت رو ببینی، درسته؟ کی؟ بعد فرض تساوی، بعد از این که بفرمایید راوی میگه من رفتم دو خبر رو بررسی کردم، دو خبر تساوی داشت، پس این تساوی به دو خبر میخوره. بعد تساوی الخبرین یا الخبرین میتونید اضافه کنید، درسته؟ فی ما ذکره من المزایا المنصوصه، تساوی تو چی؟ اون دو خبر تو چی با هم تساوی داشتن؟ فی ما، در مزایایی که ذکره الامام من المزایا المنصوصه، همون مزایایی که تصریح شد، تنصیص شد به اونها، رفت اینها رو کنار هم چید. برای این دو روایت هیچ کدوم از این دو روایت سنگین نشد، بلکه به تعادل رسیدن. دوباره اومد پیش امام، آقا جان اینا که مساوی شدن که؟ آقا می فرماید که خب اگه مساوی شدن ببین، ببخشید صبر کن، توقف کن تا آقا جونت رو ببینی. آقا این من بیان هر دو ماست، ما فی عدم بیان الامام، ما فی امرهی، این ما مبهمه دیگه. میشه به من بگید که تو این عدم بیان در این امر به ارجاع چی هست؟ من الظهور. این دوتا عدم بیان و امر به ارجاع ظاهرن در چی؟ فی ان المداره فی ترجیح علی المزایا المنصوصه، یعنی تعدی نکن. این دوتا حرف یعنی کدوم دوتا حرف؟ این که امر به ارجاع میکنه و همچنین ضابطه کلیه نمیده، نشان دهنده و ظهور داره تو چی؟ که مدار و منات ترجیح فقط اون مزایایی که قبلا تصریح شده. تعدی نکنید، اگر تعدی جایز بود باید یا یه ضابطه‌ای بیان میشد، حالا باید نگیم، بگیم مناسب، یا لااقل امر به توقف نمیکرد، ما رو از سردرگمی در میورد. آقا برو دنبال هر مزیتی که بود، همین تعدی که شما میگید. کما لا یخفا، این کما لا یخفا رو من نمیدونم جناب حضرت آخوند از کجا میاره. همه این موضوعات پیچیده رو میگه کما لا یخفا، بداهتا ضرورتا، خیلی روشنه، بدیهیه. بله آیه
از این مطلب رو آخوند که کجا نامورده نمیشه بگیم که در زمان حضور دارن این رو میفرمایند، پس دلیلی که مثلا انسداد رو بیان میکنه میاد این حرف آخوند رو رد میکنه.
گفتم قابل تأمل، اشکال خوبی بود، اما اون قسمت اولی که دیگه ضابطه کلیه نداده که دیگه اون جوابی نداره.
خب در زمان حضور فقط دیگه.
نه خب آقا ضابطه کلیه میداد، این همه راوی معطل و سردرگم نشن دیگه، یه ضابطه کلیه به ما میداد. نه اون برای بحث دومیه، بحث اولیه. یه ضابطه کلیه میداد دیگه، اینقدر تکرار هی طرف بیاد سوال کنه سوال کنه سوال کنه. یک بار هم یک ضابطه کلیه به ما ندادن تو این روایات، بگید علاجیه، در اخبار علاجیه یک فرمول به ما داده نشده. نشون میده که فقط باید به منصوصات عمل بشه، از منصوصات تعدی نشه. خب بریم سراغ مسئله بعدی. مسئله بعدی چیه دوستان؟ مسئله اینه که اگر ما قبول کنیم که تعدی جائزه، دقت کردید، و تعدی به هر مزیتی، حالا در این صورت ما به چه مزایایی میتونیم تعدی کنیم؟ سوالو گرفتید؟ بله بله. ببینید ما اولا که قائل به تعدی نیستیم، این بحث بحث علل مبناست. اگر این مبنا رو قبول کردیم که تعدی جائز است، حالا سوال اینه که تعدی به چه مزایایی جائز است؟ یعنی این مزایایی که ما میخواییم تعدی کنیم، این مزایا چه خصوصیتی داشته باشن؟ دیگه خیلی ولنگو باز که نمیشه، آقا برو هر چه محدوده ای، دقت کردید، در چه محدوده ای ما بریم. اینجا ها سه تا نظر هست دوستان. چند تا نظر؟ سه تا نظر هست. یک میرزای قومی، دو شیخ اعظم انصاری، سه آخوند خراسانی. سه تا نظر هست اینجا. چند تا شد؟ سه تا نظر. میرزای قومی، شیخ اعظم انصاری و مرحوم آخوند. جناب میرزای قومی یک نظر میدن، جناب شیخ رد میکنن، جناب آخوند رد شیخ رو رد میکنن، بعد نظر خودشون رو میگن که دو تا نظر رو رد میکنن. گرفتی چی شد؟ این چارچوب بحث حالا مطرح کنیم. پس چی شد؟ میرزای قومی نظر میدن، شیخ اعظم رد میکنن، آخوند رد شیخ رو رد میکنه همراه با رد میرزای قومی نظر خودشون رو ثابت میکنن. خب میریم سراغ میرزای قومی. جناب میرزای قومی میفرماید میشه تعدی کرد به مزایایی که موجب ظن شخصی به صدور احد الخبرین باشه. گرفتی چی شد؟ ظن شخصی یا همون ظن فعلی. ظن شخصی یا ظن فعلی، این به چه معناست؟ یعنی هر چیزی که برای شمای مجتهد ظن ایجاد بکنه ولو این که برای دیگران هیچ ظن ایجاد نشه، برعکسش هم هست، برای همه ظن ایجاد میشه، برای شما هیچی ایجاد نمیشه. ملاک شمایید، ملاک مجتهدینن، ملاک منات کیه؟ خودتونید. جناب مجتهد شما هر ظنی به هر مزیتی که برای شما ظن ایجاد بکنه که این ظن که در شما ایجاد میشه شما یه گمانی به صدور احد الخبرین من الخبرین المتعارضین بشه، شما تعدی کن به اون مزیت. این نظریه شماره یک، به مزایایی که موجب ظن شخصی میشه. تموم. جناب شیخ اعظم انصاری میان به جناب میرزای قومی میگن محسنی دستبوسته، بنده رو میفرستن دستبوسی خدمت جناب میرزای قومی، بنده هم با افتخار میرم دست مبارک میرزای قومی رو میبوسم و از طرف شیخ به میرزای قومی عرضه میکنم که لازمه ظن شخصی به صدق و ظن شخصی به صدور احد الخبرین، ظن شخصی به کذب و عدم صدور خبر دیگره. گرفتی چی شد؟ یعنی من وقتی ظن برام حاصل میشه به صدق این خبر در مقابل این خبر، یا تو نره ما الان بحثمون تو تعارض خبرینی، این خبر برای من ظن شخصی ایجاد شد که این خبر صادقه، به تعبیر دیگه این خبر صادر شده، لازمش اینه که من ظن پیدا میکنم به کذب این، به کذب این یعنی به عدم صدور این. لذا ظن شخصی موجب ترجیح احد الخبرین که حجت است بر احد الخبرین اخرى که حجت است نیست، بلکه موجب تمییز حجت از لا حجته. ما بحثمون سر ترجیح نه تمییز. گرفتید اشکال شیخ چی شد؟ جناب میرزای قومی که محسنی دستبوسته، این حرف شما منتج به یک نتیجه ای میشه و اون نتیجه اینه که بحث تمییز بین حجت و لا حجته. چون وقتی شما ظن به یک شیئی پیدا کردید که صادر شده، خب برای شما ظنم حاصل میشه که اون صادر نشده. لذا اینجا بحث تمییز است نه ترجیح، تمییز حجت از لا حجت، نه ترجیح حجت بر حجت. خب همون اشکالاتو داشتیم دیگه.
اصل باب تعارض، همین که وارد باب تعارض میشیم،
نه خیر،
ظن و مایی داریم که یکی از این دو تا حجت نیست.
نه یکیشون نه. ببینید این اشکال کجاست؟ ببینید اون نکته‌ای که داریم اینه که ما هر دو رو حجت میدونیم. دقت کنید، ما هر دو رو حجت میدونیم، هر دو رو حجت میدونیم، لکن میگیم به خاطر ظهورشون یا به خاطر جهتشون، یادتون نره اصالت الظهور و اصالت الجهه، به خاطر اینکه ظهورا با هم نمیسازه یا به خاطر اینکه جهتا با هم نمیسازه، یکیشون چی میشه؟ یکیشون قطعا خارج میشه. دقت کردید؟ حالا جناب حضرت آخوند، جناب حضرت شیخ به جناب میرزای قومی فرماید خب ما داریم ترجیح میدیم یکی که حجت بر یکی دیگه که حجت نیست. دقت کردید؟ در حالی که ما باید ترجیح بدیم که یکی که حجت بر دیگری که حجته. ما الان بحثمون سر مرجحاته نه تمییزات. گرفتی چی شد؟
علم به این که مطمئنن یکی از این دوتا 50-50 حجت نیست.
یه لحظه صبر کن، میدونم شما چی میگید، جواب آخوندم همینه. الان صبر کنید، اگر دیدید جواب آخوند قانعتون نکرد اشکالتون رو دوباره مطرح کنید. حالا پس گرفتی چی شد؟
یه نکته اینجا هست، این اشکال به مرجعات منصوصه پس وارده با این بیان؟
نه، اون مرجعات منصوصه قبلا جناب حضرت آخوند فرمود بعضیاشون لسانشون بحثه، بگید تمییز حجت از لا حجته. مثل چی؟ مثل بحث مخالفت با عامه یا موافقت با عامه، یا بحث مخالفت با کتاب یا موافقت با کتاب. یادتونه؟ اونا رو گفت اصلا اینا جزء مرجحات نیستن، خارجشون کرد.
پس یعنی مرجحات منصوصه به دو بخش تقسیم
میشه. بله، یه عده ممیزن، یه عده مرجحن. بله. که جناب حضرت آخون کلن رد کرد، گفت به خاطر همینا اینها اصلا بگید همش استحبابه، وجوبی تو کار نیست، همون تخییر کارو تموم کرد. خب پس این اشکال جناب شیخ به میرزای قومی که چی؟ نتیجه حرف شما، نتیجه حرف شما تمییز است نه ترجیح. چطور لازمه حرفش میشه تمییز؟ چون لازمه زن به صدق میشه چی؟ زن شخصی به کذب دیگری میشه. کذب دیگری یعنی عدم حجت. پس اینجا تمییز بین حجت و لا حجته، نه ترجیح حجت بر حجت. ما تو مرجحات دنبال تمییز حجت از لا حجت نیستیم، دنبال ترجیح حجت بر حجتیم. این اشکال جناب حضرت شیخ. دقت کردید؟ پس ظن شخصی ممیز حجت از لا حجته، نه مرجح یک حجت بر حجتی دیگر. تموم. پس جناب شیخ به جناب میرزای قومی اشکال گرفت. جناب حضرت آخوند دوباره بنده رو میفرسته دستبوسی خود شیخ این دفعه. گرفتید؟ شیخ ما رو فرستاد دستبوسی جناب میرزا، حالا آخوند ما رو میفرسته دستبوسی جناب شیخ. جناب حضرت آخوند میفرماید به دو دلیل این اشکال شما وارد نیست بر میرزای قومی، هرچند اصل حرف آقای میرزای قومی هم درست نیست، اما اشکال شما هم درست نیست. گرفتید؟ پس هم اشکال جناب میرزای قومی رو، ببخشید، نظر میرزای قومی رو رد میکنه، هم اشکال شیخ بر ایشون رو رد میکنه. ایشون جناب کی؟ آخوند میفرماید به دو دلیل حرف شما مردوده. یک، برای اینکه حرف اول جناب آخوند رو بفهمیم باید یه مقدمه خدمتتون بگیم. بریم در منات حجیت خبر واحد. در منات حجیت خبر واحد سه تا نظر هست، یادتونه؟ نه اون دلیله، این منات. دلیل چیه بماند؟ حالا این دلیل با چه مناتیه؟ گرفتید؟ ملاکیه، معیاریه، معیار، منات، ملاک. ملاک چیست؟ یک، حجیت خبر، حجیت خبر واحد مناتش ظن شخصی به صدقه. یعنی چون خبر واحد برای ما ظن شخصی به صدق و صدور میکنه، حجت شده توسط اون دلیل. گرفتید؟ دلیل سر جاش. این دلیل چرا میگه حجت است؟ میگه چون ظن شخصی به صدق درست میکنه برای شما. پس این یک منات حجیت خبر واحد ظن شخصی به صدق و صدور است. این منات یک، صدق خبر و صدور خبر از امام. صدق و صدور منظور اینه. خب همون منات علته، گفتن اینه، دلیل اونه. اما دلیل مثلا بناء اوغلاس، دلیل مثلا آیه نبعه. اما این آیه نبعه به چه مناتی، به چه علتی؟ به سه تا نظر هست اینجا. یک، خب اینو رد میکنیم. حالا اینا اون دلیل،
فرق دلیل و مناطقه.
خب نگاه کنید، این دلیل میشه مستند. یعنی مستند حجیت چیست؟ میگیم این آیه، میگیم بنا. بعد میگیم این بنا و مستند علت حجیت خبر واحدش چیه؟ چرا خبر واحد رو حجت کرده اما قیاس رو حجت نکرده؟ میگه چون قیاس برای شما زن درست نمی کنه، اما خبر واحد برای شما زن درست میکنه. گرفتید چی شد؟ اون مستنده چرا تعلق گرفته به خبر واحد اما تعلق نگرفته به قیاس، به استحسان مثلا؟ چرا؟ میگیم اون مناتونه. منات چیه؟ میگه منات ظن شخصی است. این نظریه شماره یک.
کسی که دلیل حجیت خبر واحد رو
بله مستنبت هست. اینا حالا مستنبت هست. پس میگن چون خبر واحد باعث ظن شخصی به صدق و صدور میشه، حجت شده. شما بگو نه. میریم سراغ نظریه شماره دو. منات و ملاک، یا حالا به تعبیر دوستان علت حجیت اینه. علت چیست؟ ظن نوعی به صدق و صدور به شرط عدم وجود ظن شخصی به خلاف آن. چی شد؟ ظن نوعی به شرط، نه به شرط عدم وجود ظن شخصی برخلاف آن. این یعنی چی؟ یعنی آقا 180% مردم خبر واحد رو که بهشون میدی باعث ظن میشه برای اونها و باعث حجیتش میشه، لیکن یه شرطی داره، به شرط اینکه توی مجتهد که این خبر رو میبینی ظن به خلافش پیدا نکنی. خودت ظن نوعی هست، به شرط اینکه شما ظن شما هم جز اون نوع باشی، مخالف اون نوع نباشی،
جز
20% نباشی، جز اون 80% باشی. یعنی شما این مجتهد که میخوای به این روایت عمل بکنی جز اون 80% مردم باشی، نه جز اون 20% که ظن به خلافش دارن، ظن به خلاف این خبر دارن. اینم نظریه شماره دو. نظریه شماره سه که نظریه خود آخوند هست اونجا و این رو تقویت میکنه، الان هم از همین جا میره نظر شیخ رو میزنه، اینه. ایشون میفرماید ظن نوعی مطلقا. گرفتید چی شد؟ ملاک و معیار در حجیت خبر واحد ظن نوعی به صدق و صدور خبر مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه ظن شخصی داشته باشی چه ظن شخصی به خلاف نداشته باشی، مهم نیست چه جزء 20% باشی چه جزء 80% باشی، همین که ظن نوعی بود برای تویی که خلافش هم نظر داری بگید حجته. جناب حضرت آخوند این مقدمه رو بیان کردن، حالا بنده رو دوباره میفرستن خدمت جناب شیخ اعظم. میگن جناب حضرت شیخ، شما هم به نظر میرسه که نظرتون همین سومی است، لذا اشکالتون بر میرزا وقتی وارده که قائل به نظریه شماره یک یا دو باشی. یعنی ظن شخصی رو حجت بدونی یا ظن نوعی به شرط عدم ظن به خلافش رو حجت بدونی. اما اگر ظن نوعی رو مطلقا حجت میدونی که ظاهرا همینطوره، اشکالتون بر میرزای قومی وارد نیست. پس جواب یک اینه که ظن به کذب مانع از حجیت اگر قائل به قول اول و دوم باشیم که نه شما هستید نه ما، پس اشکالتونم بر جناب میرزا وارد نیست.
ظن به کذب شرط در صورتی که قائل به دو قول اول،
بله، اما اگر
مطلق.
بله، هم شما هم ما قائل به چی هستیم؟ منات حجی، منات حجیت خبر واحد چیه؟ ظن نوعی مطلقا. این اشکال، این ردیه یک، ردیه دو، ردیه دو یا همون جواب دوم به جناب شیخ از طرف آخوند میدونه چیه؟ آقا ظن به صدق موجب ظن به کذب دیگری میشه اگر علم اجمالی باشه. اینجا این جواب 100% نیست، فقط میخواد کلیت، بگید کلیت چی رو رد کنه؟ کلیت حرف شیخ رو رد کنه. نگید هر ظنی موجب اون ظن میشه، مثلا ظن به صدق موجب ظن به کذب میشه. نه خیر، وقتی علم اجمالی باشه. اما اگه علم اجمالی نداشتیم، کی گفته ظن به این ظن به اون میشه؟ ما وقتی علم اجمالی، حرفایی که شما میزدید تو این چارچوب بود. اگر ما علم اجمالی داشته باشیم، نه 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 بز... نه 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 تو تعارض مستقر دقت کنید، تو تعارض مستقر بعضی اوقات تعارض، بگید، به خاطر علم اجمالی نیست، تعارض ذاتیه. این تعارض ذاتی نمیگه که قطعا اون هم دروغه، دقت کردید؟ قطعا نمیگه اون دروغه. نه دقت کنید، دقت کنید، ما یه چی داریم؟ یه علم اجمالی داریم. بگید الان برات یه مثال میزنم قشنگ. الان یه میگم عزیزم، الان برات چی میگم؟ خیلی الان آقا میریم سراغ جهت. امام معصوم میگه که خم، اینو دیگه از بیرون نگفتم، چند وقت پیش تو درس پژوهشی براتون گفتم. امام، طرف اومده پیش امام میگه آقا جون من یه روایتی شنیدم که میگه خمر نجس نیست، فقط حرامو بخوریمش. یه روایت دیگه میگه نه خیر نجسه. دقت کنید، حالا دوتاش هم صحیح و سنده. یک موقع علم اجمالی داریم که یکیشون غلطه، خب اون علم اجمالی باعث میشه که ظن به این ظن به اون درست کنه. اما یک موقع ممکنه یکیش حقیقتاً صادر شده، یکیش جهتش چیه؟ تقیتنه. دقت میکنید؟ این تقیتن، دقت کنید، علم اجمالی که نداشتیم، اینجا جهت باعث شد که ما موجب بشه که بفهمیم این صادر شده اما حجت نیست. حجت نیست چرا؟ چون جهتش تقیه است. این فرق میکنه با اون علم اجمالیه.
چون امام صادر نکرده، چون تو شرایط منظوریتی اون خبر رو حالا به مصالح دیگه صادر کرده، ولی حقیقتا این مفاد حکم دین نیست. در هر حال
خب نه، نگاه کنید اینجاها، این نکته خیلی مهمه. اینجاها علم اجمالی شما باعث میشه از این به اون، میخواد بگه لزوماً اینطور نیست، لزوماً اینطوری نیست. دارم میگم کلیت رو میشه رد کرد. بله اگر علم اجمالی که غالباً مثلا حالا میشه ادعا کرد علم اجمالی داریم، اما اگر یکی دو موردم علم اجمالی دیگه نبود، به خاطر مثلا تقیه بود یا یه چیز دیگه ای بود، درسته نتیجش این میشه که ما به دوتاش نمیتونیم عمل بکنیم، اما نمیتونیم بگیم که صدق این قطعا کذب دیگریه. ممکنه اون هم صادر شده باشه اما الان برای شما بگید حجت نیست، چون جهتش فرق میکنه یا ظهوراتشون فرق میکنه. خب پس چی شد؟ کلیت رو زیر سوال برد. این هم تموم شد. نظریه شماره دو، پس نظریه شماره یک چی بود؟ نه این بحث تموم شد. اینا جوابا. نظریه میرزای قومی بود. میرزای قومی فرمود تعدی در صورت جواز تعدی به مزایایی که موجب ظن شخصی به صدور احد الخبرین باشه بله جائزه. نظریه شماره دو اصل بحث یادتون نره، ما میرزا رو گفتیم، رد شیخ رو گفتیم، دو تا رد آخوند رو هم گفتیم، حالا بریم سراغ نظر جناب شیخ. شیخ میفرماید تعدی به شرط ظن نوعی به اقربیت احد الخبرین به واقع جائزه. گرفتید؟ یعنی ایشون میفرماید اگر شما ظن نوعی برای شما ایجاد بشه، مثلا یک وصفی مثل از بطیت، نوع مردم وقتی میفهمن تو این دوتا خبر که مساوی شدن، منصوصات شامل شد مساوی شدن، میبینه این عزبت این ضابطه. نوع شما میگید این عزبت، بگید برای ما زن ایجاد میشه که این صادر شده، این بگید اقرب الالواقعه، این صادقه. میگه همین که ظن نوعی ایجاد کرد یک وصفی، اونو به عنوان یک مزیت بگیرید. پس تعدی به همه مزایا جائز نیست، به مزایایی که موجب ظن نوعی بشه نه ظن شخصی. اینم نظریه شماره دو. نظریه شماره سه، صاحب کفایه محقق خراسانی، آخوند خراسانی، ایشون چی میفرماید؟ ایشون میفرماید اگر قائل به تعدی بشیم، بگیم جواز تعدی هست، چی؟ ایشون که قبول نداره. ایشون میگه اگر قائل به جواز تعدی باشه، تعدی به هر مزیتی مطلقا جائزه، چه ظن نوعی داشته باشی چه نداشته باشی، چه ظن شخصی داشته باشی چه نداشته باشی، هر مزیتی. مثلا این روایت اثبت، اینم اثبت، خب اینو ما قبول داریم. این روایت مثلا یه چیزی داره که نه برای من ظن نوعی درست میکنه نه ظن شخصی درست میکنه، لکن مثلا این روایت میبینیم چیه؟ مستربه. این روایت میبینیم که مسترب نیست، همین رو ترجیح بده. عدم استراب استراب. گرفتی؟ میگه مهم
اصلا مزیت اگر ایجاد ظن نکنه که دیگه مزیت نیست.
چرا ایجاد ظن نمی کنه؟
مزیت از چه بایدش میگی مزیت؟ چرا روش اسم مزیت گذاشته؟
خب یک وصفی توش باشه.
نه، این وصف چه ویژگی داره که مزیت نسبت نداشتنش؟ باید
نمیشه
چیستی ماهیت مزیت
اسمش در مقابل نبودش اسمشو گذاشته مزیت. درسته،
یه زنی
ولی
یا شخصی یا نوعی،
وگرنه
اصلا به جزء مزیت حساب
نمیشه. این حرفتون خوبه، قابل تعمل هم هست، این دقت خوبیه. جناب حضرت آخوند میفرماید هر وصفی که یک مزیتی میشه، خب قطعا یک مزیت، حالا انشاءالله تو دلیلش ما دلیلش هم نمیپذیریم، دلیلی هم که میارن ما نمیپذیریم، چون یه ادعایی میکنه، الان براتون میگم چه دلیلی میارن. ایشون میفرماید که اگر یک مزیتی باشه که ظن ایجاد نکرد، نه ظن نوعی نه ظن شخصی، بر اونی که این مزیت رو نداره مطلقا مقدمه. حرفشون اینه، میگیم خب ببخشید چرا، دلیلتون چیه؟ ایشون میفرماید من رفتم اخبار منصوصات رو دیدم، یک لحظه اینو تکمیل کنم ببخشید، من رفتم عدل منصوصات رو دیدم، اموری مرجح شده که هیچ کدوم از این دو زن توشون نیست، هیچ کدوم از این دو زن توشون نیست، نه زن نوعی نه زن شخصی. میگم ببخشید مثل چی؟ میگم مثل اورع. خب اورع، ببخشید الان من مثلا میگم فلانی اورعه، اورع یک چیزی بالاتر از اتقاس، اما ایشون میگه نه، اورع میدونید یعنی چی؟ یعنی کسی که خیلی عبادت میکنه. خب این عبادت میکنه اونم ادا. نگاه کن مزیتیه دیگه، یه ویژگی خوبیه، اما زن ایجاد نمیکنه برای ما. ایشون اورع رو اینطور ترجمه میکنه، بعد ازش نتیجه میگیره خب پس این اورع بودن هیچ زنی نیست، یه مزیته، یه ویژگی خوبیه که تو اون نیست. یه کسی که خیلی نماز میخونه، پس تو این روایت یک شخصی هست که خیلی نماز میخونه، این برم یک شخصی هست که عادی نماز میخونه، خیلی نمیخونه، درسته؟ روایت میگه به این عمل کن. خب این اورع به معنای کسی که زیاد عبادت میکنه یا خوب عبادت میکنه، به من بگید ببینم آیا زنی برای ما ایجاد میکنه؟ نه. وقتی میگم ما یعنی عموم مردم ها، نه هیچ زنی ایجاد نمیکنه. هر صفت خوبی که اون یکی نداره تش. نه نه، ربطی به هیچ خبر و کاشفیت هم نداره. باریکالله، دقت کردید؟ طرف مثلا چی؟ حالا بگید توپل تر بود، باریکالله، بالاخره این تونسته از این دنیا حقشو بگیره، اون نتونسته. دقت کردید؟ اما اون نتونسته بگیره، این یه مزیت دیگه. مثلا این خیلی قد بلنده، دقت کردید؟ از بالا میتونه مسائل رو بررسی کنه، این یه ویژگیه. بله. خب ول کن عظما و اعظما، ول کن. خلاصه مطلب ایشون میگه این مزیت موجب زن میشه؟ میگه نه. موجب زن نوعی میشه؟ نه. زن شخصی میشه، اما یه مزیت، یه ویژگی خوبیه که بر دیگری نداره، هیچ ربطی هم به کاشفیت و طریقیت الالواقع هم نداره. اما ما بحثمون سر اینه که جناب حضرت آخوند کی گفته اورعیت زن ایجاد نمیکنه؟ اورعیت به معنای کسی که خیلی مراقب رعایت، بگید، حلال و حرومه، مراقب دروغ نگه، این یه جورایی صدق توش خوابیده، اورعیت، اونم حد اعلاش، گرفتید؟ ایشون میگه افقهیت. افقهیت بعد ترجمه میکنه کسی که خیلی کتابای فقهی رو نگاه میکنه. نه آقا، افقه فقیه کسیه که روایات رو بیشتر بررسی کرده، بالا پایین کرده. خب کسی که اینطوریه برای ما هیچ ظنی ایجاد نمیکنه که خبرش بهتر باشه، چون برای ما یه نحو کاشفیتی درست میکنه. حالا دقت کردید؟ خب سریع بخونیم دوستان این عبارات هم. ثم انه، پس گرفتی چی شد؟ یک دو سه، یک یه اشکال شیخ میگیره، جناب آخوند دو اشکال میگیره، دو سه مطرح میشه، سه جناب حضرت آخوند دلیل میاره که بعضی از صفاتی تو این منصوصات هست که هیچ زنی توشون نیست، فقط ویژگی خوبیه، هیچ زنی توش نیست، لذا تعدی به هر ویژگی که زنم توش نباشه جائزه، اگر قبول کنیم. بگید تعدی هست. خب بحث علمیه دیگه، میخواد بگه که من اولا مبناتون رو قبول ندارم، اگر مبناتونم قبول داشتم حرفتون رو قبول ندارم، بناتونم. مثل اون بچه هست، یه بچه علمی که قبول نداره. نه میدونم، نه میشه بحث بنای، این نشان دهنده قوتشه، قوتشه تو بنا. میگه اولا مبناتون رو قبول نداریم، ثانیا اگه مبناتون هم قبول کنیم بناتون رو قبول نداریم.
تازه بنای بنا هم قبول نداره، اصلا وجود عمل
در قبول نه، هیچ چی قبول نداره. خیلی جالبه، این نشان دهنده قوت علمیشونه که بحث میکنن. حالا هرچند ما بررسی کردیم، حالا مثل اون بچه بذارید یه مثال بزنم. یه بچه قهر کرد، مادره گفت شام نمیخورم، رفت تو اتاقش، مادره براش یه سینی فرستاد پشت در، این از لای در نگاه کرد، گفت من که شام نمیخورم، اما این شامی که فرستادید واقعا کمه. آره، حالا من که قبول ندارم این مبنا را، اما این مبنا بناتونم قبول ندارم. ثم انه، بذارید این عبارت هم سریع بخونیم. ثم انه شن چنینه، بناءً علی التعدی. دوستان این عباراتیه که من بیرون گفتم، حالا از تو عبارت باید بکشیم بیرون. دقت کنید، دقت کنید. ثم انه بناءً علی التعدی، اگر بنا رو بر تعدی گذاشتیم حیثو دوستان خط آخر فلا شبه جواب حیثو. دوستان حیثو شبه شرطه، پس اون فلا وجه همیشه شبه جواب. گرفتید؟ حله؟ حیثو ما شرطه اما حیثو شبه شرطه. خب فلا وجه خط آخر میشه جواب، البته نباید بگیم جواب، باید بگیم شبه جواب. حیث کان فی المزایا المنسوسه مستقیم. ببینید این رفت سراغ نظر خودش، بعد نظر شیخ و میرزای نائینی رد میکنه، رفت مستقیم سر همون نکته‌ای که گفتم. حیث کان فی المزایا المنسوسه ما لا یوجب الظن بذل مزیه، ما مزیتی هست که موجب نمی شود ظن به ذل مزیت را. این ظن رو بالاش بنویسید ظن شخصی. کیو رد کرد؟ میرزا رو. ظن شخصی تو کار نیست. ولا اقربیته، یادتونه گفتیم اقربیت یعنی چی؟ ظن نوعی. بالاش بنویسید ظن نوعی. کیو رد کرد؟ شیخ رد کرد. میگه بعضی از صفاتی تو این منسوسات هست که نه ظن شخصی برای ما ایجاد میکنن نه ظن نوعی برای ما درست میکنن. که بعض صفات راوی، همانند بعضی از صفات راوی، مثل الاورعیه، مثل اورعیت، یعنی خیلی عبادت میکنه، خیلی عبادت که البته ایشون اینطور تفسیر میکنه، اما اورع انصافا به معنای خیلی عبادت کردن نیست. مثل الاورعیه اول افقهیه، افقهیه رو میگه کسی که خیلی کتاب فقهی ورق میزنه. دقت کردید؟ بعد اومده یه تفسیر دیگه از این دوتا کرده، بعد یه نتیجه کلی گرفته. مثل الاورعیه اول افقهیه، میگه آقا اینا هیچ، بگید موجب زن نیشن؟ نه، نه زن نوعی نه زن شخصی. اداکان موجب، همه خودش ایشون هم حواسش بود، اگر موجب هما، موجب این دو صفت شدنه این دو، مما لا یوجب الظن او الاقربیه، اگر موجب زن که منظور از زن شخصیه او اقربیه یعنی نوعی، اینا اصطلاحات، دقت کنید. که تورع من الشبهات، اگر موجب تورع از شبهات نشه، این که تورع که نشه، خب چیا؟ والجهد فی العبادات، مثل موردی که باعث چی میشه؟ جهد در عبادات، یعنی در عبادات خیلی تلاش میکنه. خب آقا خیلی در عبادات تلاش کردن هیچ. و کثرت تتبع فی المسائل الفقهیه، خیلی تو مسائل فقهی میره چیکار میکنه؟ بگید، جستجو میکنه. نظر مرحوم نائینی اینه، منظور محقق اصفهانی اینه، مرحوم بروجردی اینه، مرحوم عراقی اینه، همه این نظرات رو میدونه. خب بدونه چه چیزی باعث میشه که ما بگیم روایتش درسته.
آقا تایید میکنید الان یا فقط نقل میکنید؟
دارم این الان اینش درسته اگه به این معنا باشه. اول مهار فی القواعد الاصولیه، نگاه کنید که تورع ایشون میگه تورع در شبهات، خب یکی از شبهات کذبه، در مقابل صدقه، ما اینو قبول نمی کنیم، میگیم این اتفاقا زن ایجاد میکنه، اما جهد فعل عبادت رو قبول نداریم، یعنی حرفش درسته. کثرت تتبع فی مسائل الفقهیه رو قبول میکنیم، چرا؟ چون هیچ زن ایجاد نمیکنه. اما اول مهار فی القواعد الاصولیه، خیلی مسلط به اصوله، میتونه بررسی کنه این اصول، به روایات هم کشیده میشه، مثلا با روایات آشناه، میدونه وقتی این روایت با این، خب این نه، این مهارت در اصول اینطوری نیست. ایشون ادعا میکنه که نه هیچ تأثیری تو زن نداره، ما میگیم که نه. حالا این حرف ایشونه دیگه، میگه حالا که بعضی از این صفات این گونه است، دقت کنید، فلا وجه للاقتصار على التعدی، وجهی نیست، دلیلی نیست که اکتفا کنیم به تعدی الی خصوص ما مزیتی که یوجب الظن او الاقربیه. نه خیر، هر مزیتی ولو اینکه موجب ظن و شخصی و ظن نوعی نشه، بل الی کل مزیتن، هر وصفی که باعث بهتر بودن این بر اون بشه ولو اینکه ایجاد ظن نکنه. گفتم مثل چی؟ مثل چی؟ بله بگید دیگه. مثل همون قد بلند بودن، چاق بودن مثلا. ولو لم تکن به موجبت لأحدهما، هرچند موجب یکی از آن دو، آن دو چیه؟ ظن شخصی، ظن نوعی نشود، کما لا یخفا، بر خدا که پنهون نیست، بر شما چه پنهون؟ تموم شد. حالا دیگه اینها ببینید، بعضی اوقات خدا برای ما این علما رو توی این مسائل علمی اینطوری به ما نشون بده که بدونیم معصوم فقط معصومه، یعنی اون کسی که خطا نمی کنه فقط معصومینه. بله چی؟ یعنی تا قبلش میگفتی دجب حرفای ویژه‌ایه. آقا این و توهمو اشکال جناب حضرت شیخ است به میرزا، و فاسدون جواب جناب آخوند است به شیخ. بخونیم یا بذاریم برای بعدن؟ بذاریم برای بعدن. اما گفتیم فقط اون نعم آخر رو نگفتیم، حالا انشاءالله جلسه بعد تطبیق میدیم. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.